با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان فصل 11. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از باقی مانده اسرائیل نجات پیدا می کنند، بقیه قوم اسرائیل گمراه و نابیناست، علت کنار گذاشته شدن قوم اسرائیل، احیای قوم اسرائیل، علت احیای قوم اسرائیل. خواهیم دید که خدا در آینده با قوم اسرائیل قصد و هدفی دارد. در فصل 9 به چگونگی رفتار خدا با قوم اسرائیل توجه کردیم. در فصل 10 دیدیم که خدا چگونه با قوم اسرائیل در زمان حاضر رفتار می کند. باقی مانده ای در قوم اسرائیل در حال نجات پیدا کردن می باشند. شاید شما بگویید خب باقی مانده بسیار کمی هستند. بیشتر از آن مقداری است که شاید شما فکر می کنید. تخمین زده می شود که اکنون بیش از 15 میلیون یهودی در سراسر دنیا وجود دارد و درصد کسانی که در میان آنان ایماندار هستند شاید بیشتر از درصد تعداد حدود 6 میلیارد انسان غیر یهودی روی زمین می باشد. دیدیم که قوم اسرائیل در گذشته مسیح و نیکی و عدالت خدا در مسیح از طریق ایمان را که خدا به آنان تقدیم کرد رد کردند و اکنون خدا آنان را به طور موقت به عنوان یک قوم رد می کند. به طور طبیعی دو سوال در اینجا مطرح می شود. آیا خدا آنان را به عنوان یک ملت به طور دائمی رد خواهد نمود؟ به عبارت دیگر آیا قوم اسرائیل آینده‌ای خواهد داشت؟ و سوال دوم، آیا به خاطر رد شدن قوم اسرائیل تمام وعده‌های خدا در عهد عتیق پوچ و بیهوده می باشند؟ به یاد دارید که خدا در عهد عتیق به قوم اسرائیل وعده برتری بر همه اقوام را داده بود. با توجه به تثنیه فصل 28 آیه 13 خدا به آنان گفته بود که برای قوم‌های دنیا سر خواهد بود. دوست من، تمام وعده های عهد عتیق به طور دقیق به انجام خواهند رسید. پولس این موضوع را واضح و آشکار خواهد ساخت. باقی مانده اسرائیل نجات خواهند یافت. در رومیان فصل 11 آیه 1 می‌خوانیم: حال از شما می‌پرسم که آیا خدا قوم خود اسرائیل را رها کرده و ایشان را ترک گفته است؟ هرگز، به هیچ وجه چنین نیست. فراموش نکنید که من خود یهودی و از نسل ابراهیم و از طایفه بنیامین هستم. پولس از کدام مردم صحبت می کند؟ از قوم اسرائیل. از آنجایی که ممکن است بعضی از افراد این نکته را متوجه نشوند، پولس در اینجا مشخص کرده و خودش را به عنوان نمونه برای اثبات این مطلب مثال می زند. او یک اسرائیلی خالص از نظر نژادی است. از نسل ابراهیم می باشد و از یکی از 12 قبیله اسرائیل هست، یعنی از قبیله بنیامین، که یکی از 2 قبیله می باشد که هیچگاه از میان قوم خارج نشده است. پولس به طور 100% اسرائیلی بود. شیوهی که پولس در اینجا به این سوال پاسخ می دهد شدت حقانیت موضوع را بیشتر می کند. هرگز چنین نیست نشان دهنده یک پاسخ منفی قوی است. حتی شیوه سوالی که در متن اصلی این آیه پرسیده می شود یک پاسخ منفی را به همراه خود دارد. خدا هرگز قوم اسرائیل را به عنوان یک ملت ترک نکرده است. در رومیان فصل 11 آیه 2-3 می خوانیم: نه، خدا قوم خود را که از ابتدا برگزیده بود رد نکرده است. آیا به یاد دارید در کتاب آسمانی در ماجرای مربوط به الیاس نبی چه نوشته شده است؟ نوشته شده که او از قوم اسرائیل نزد خدا لب به شکایت گشود و گفت که ایشان انبیای خدا را کشته و قربانگاه‌های خدا را ویران کردند. او می گفت که در تمام آن سرزمین فقط خودش باقی مانده که خدا را می پرستد و می خواهند او را نیز از بین ببرند. پولس از نمونه الیاس نبی استفاده کرد و مثال خوبی می زند. الیاس به تنهایی برای خدا ایستاد. من این مرد را ستایش می کنم که به تنهایی برای خدا در برابر 450 پیامبر دروغین بعل ایستادگی کرد. زمانی الیاس به حضور خدا رفته و گله و شکایت می کند و می گوید خداوندا، من تنها هستم. من تنها کسی هستم که باقی مانده است. خدا پاسخ می دهد صبر کن. آیا فکر می کنی تنها هستی؟ نه، چنین نیست. تو تنها نیستی. رومیان فصل 11 آیه 4 می گوید آیا به خاطر دارید خدا به او چه جواب داد؟ خدا فرمود نه، تنها تو نیستی که باقی مانده ای. به غیر از تو 7000 نفر دیگر هم دارم که هنوز مرا می پرستند و در مقابل بت‌ها زانو نزدند. الیاس کاملا نسبت به این موضوع بیخبر و ناآگاه بود که خدا در قلب 7000 مرد در حال کار کردن بوده است. اگر 7000 مرد بودند که زانوان خود را برای پرستش بعل خم نکرده بودند، پس می توان نتیجه گیری کرد که حدود 7000 زن نیز بودند که همچنین بعل را عبادت نکرده بودند. اگر این درصد را بخواهیم محاسبه کنیم، در پادشاهی شمالی اسرائیل در آن روزگار آهاب و ایزابل درصد باقی مانده قابل ملاحظه‌ای بودند. در رومیان فصل 11 آیه 5 می‌خوانیم امروز نیز همانطور است، به این ترتیب که تمام یهودیان خدا را فراموش نکردند. خدا در اثر رحمت خود عده‌ای را از میان آنان برگزیده است تا نجات دهد. خدا همیشه باقی مانده ای را در قوم اسرائیل دارد. آن باقی مانده در زمان کنونی همان یهودیانی را تشکیل می دهد که به سوی مسیح آمدند. به همین دلیل است که پولس بعداً خواهد گفت که همه اسرائیلیان اسرائیلی نیستند. در رومیان فصل 11 آیه 6 می خوانیم بنابراین اگر این نجات همانطوری که گفتم در اثر رحمت خدا باشد، طبیعتاً دیگر به سبب اعمال نیک آنان نخواهد بود. زیرا اگر در اثر اعمال نیک آنان باشد، در این صورت نجات دیگر هدیه رایگان خدا نخواهد بود. چون اگر در قبال آن کاری انجام شده باشد، دیگر رایگان به حساب نخواهد آمد. به عبارت دیگر، فیض و اعمال دو نظام و سیستم دو طرفه منحصر به فرد را نمایندگی می کنند. آنها کاملا به شدت متضاد یکدیگر می باشند. باقی مانده در این زمان از کسانی تشکیل شده که توسط اعمال خوب یا لیاقتشان نجات نیافتند، بلکه آنان با فیض خدا نجات یافتند. هدف و مقصود آینده خدا از زمانی که پولس این مطلب را نوشت تا زمان حاضر در ارتباط با کسانی است که مسیح را خواهند پذیرفت. آنانی که عیسی مسیح را نمیپذیرند چه میشوند؟ خب، بقیه قوم اسرائیل دل خود را سخت کرده و در برابر خدا مقاومت میکنند. بقیه قوم اسرائیل گمراه و نابینا هستند. این نکته مهم است که دقت شود که ایشان قلب خود را سخت کردند چون سقوط کرده و گناهکارند. و نباید برعکس تصور شود که آنها سقوط کردند چون دل خود را سخت کردند. افراد زیادی هستند که در مورد تفاوت این دو موضوع اشتباه می کنند. سقوط و گناهکاری بشر علت و عامل سخت دلی انسان است و نتیجه آن. در رومیان فصل 11 آیه 7 می خوانیم پس وضعیت را به این صورت می توان تشریح کرد که یهودیانی که در پی دریافت لطف الهی هستند به مقصود خود نرسیدند. البته عده‌ای از ایشان موفق شدند که آنان نیز جزو کسانی می باشند که خدا انتخاب کرده است، اما بقیه قوه تشخیص خود را از دست دادند. آیا آنان در آمدن به سوی عیسی مسیح خطا کرده و شکست خوردند چون گمراه و نابینا بودند؟ نه، چنین نیست. آنگونه که پیام انجیل برای قوم اسرائیل روشن و آشکار توضیح داده شده بود، برای هیچ قوم دیگری به این روشنی نمایان نشده بود. خدا در رومیان فصل 10 آیه 21 میگوید با این حال آغوش خدا همواره به روی یهودیان باز است، اما ایشان سرسختی میکنند و حاضر به بازگشت نیستند. خدا نسبت به آنان صبور و بردبار بوده است. اکنون آنان نابینا هستند چون نمیخواهند نوری را که خداوند به آنان میدهد قبول کنند. رومیان فصل 11 آیه 8 میگوید کتاب آسمانی ما نیز به همین موضوع اشاره میکند و میفرماید که خدا ایشان را به خواب فرو برده است و چشمان و گوشهایشان را طوری بسته است که وقتی راجع به مسیح با ایشان سخن میگوییم چیزی درک نمیکنند. این وضع تا به امروز نیز ادامه دارد. توجه میکنید آنها رد کردند. وقتی شخصی رد کرده و نمیپذیرد، برایش بسیار سخت و دشوار میشود فیض خدا را دریافت کند. رومیان فصل 11 آیه 9 میگوید داوود نبی نیز در این باره چنین گفته است همان بهتر که سفره رنگین و نعمتهای دیگرشان آنها را به اشتباه بیندازد تا تصور کنند که خدا از ایشان راضی است. همان بهتر است که این برکات برای آنان همچون دام و تله باشند و هلاکشان کنند، چون سزایشان همین است. این آیه نقل قولی از مزمور 69 آیه 22 می باشد که می گوید بگذاری جشنهای آنها به عزا تبدیل شود و آرامششان محو گردد. منظور از جشن در اینجا رفای مادی است. قوم اسرائیل مراسم عیدهای گوناگون بزرگی داشتند که در واقع در آنها مهمان خدا بودند. آنها مانند بت‌پرستان خدا را به جشن‌ها و عیدهای خود دعوت نمی‌کردند، بلکه خدا ایشان را به مهمانی خود دعوت می‌نمود. مراسم عید پسح یک نمونه قابل توجه بود. نکته مورد نظر در اینجا این است که آنان با یک اطمینان مغرورانه این مراسم را برگزار می‌کردند که کاملاً بت‌پرستانه بود. اطمینان و یقین نفسانی آنها باعث فریب آنان شده و تصور می‌کردند که اشخاص روحانی حقیقی هستند، در حالی که ویرانه‌های روحانی بودند. آنان به آن چیزهایی که می‌خوردند و به آن مراسمی که انجام می‌دادند اعتماد داشتند، بدون این که یقین حقیقی به خدا داشته باشند. دوست من، این وضعیت انبوه جمعیت بسیاری در کلیساها در زمان حاضر نیز می باشد. آنان در مراسم شام خداوند شرکت می کنند بدون این که یک درک و فهم روحانی داشته باشند. در رومیان فصل 11 آیه 10 می خوانیم همان بهتر که چشمانشان تار شود تا نتوانند ببینند و پشتشان همواره زیر بار سنگین خم بماند. خدا به انسانها روشنایی و نور می‌دهد تا بتوانند ببینند، اما آنان کور و نابینا هستند و نخواهند دید. نور خدا کوری و نابینایی انبوه جمعیت انسانها را در زمان حاضر آشکار می‌کند. من در تعجب و شگفت زده هستم که تعداد زیادی از اشخاص باهوش و تحصیل کرده به نظر می رسد که نمی فهمند کتاب مقدس درباره چه سخن می گوید و برای آنها کاملا خدا نامفهوم و غیر قابل درک است. علت کنار گذاشته شدن قوم اسرائیل. قوم اسرائیل به کناری گذاشته شد تا غیر یهودیان نجات پیدا کنند. پولس در این بخش در این مورد صحبت می کند. در رومیان فصل 11 آیه 11 می‌خوانیم آیا این به آن معناست که خدا قوم خود را برای همیشه رد کرده است؟ هرگز. هدف خدا این بود که هدیه نجات خود را به غیر یهودیان عطا کند تا از این را در یهودیان غیرتی به وجود آید و ایشان نیز طالب نجات گردند. به عبارت دیگر، آیا آنها لغزش خورده برای اینکه سقوط کنند؟ هرگز چنین نیست، اما به خاطر قدم‌های اشتباه و خطایای آنان نجات برای غیر یهودیان فراهم شد تا باعث تقلید و غیرت یهودیان شود تا آنان نیز روزی نجات یابند. اکنون پولس در این آیه نیز از همان شیوه سوالی استفاده می کند که فصل 11 آیه 1 را با آن شروع کرد. به یاد دارید که او در آنجا گفت: حال از شما می پرسم که آیا خدا قوم خود اسرائیل را رد کرده و ایشان را ترک گفته است؟ رد نمودن و ترک کردن آنها فقط مربوط به بخشی از آنها و موقتی است. در واقع سوال او این است که آیا آنان به طوری لغزش خوردند که دیگر دوباره بر نخواهند خواست؟ جواب یک نه با قوت است. سقوط و شکست آنها باعث شد که خدا از طریق آینده نگری خود درهای نجات را برای غیر یهودیان کاملا باز کنند. یهودیان واقعیت نجات غیر یهودیان را خواهند دید و اینکه ایشان برکت خدا را تجربه می کنند، آنچه یهودیان فکر می کردند فقط متعلق به آنهاست. این موضوع بایستی در واقع باعث غیرت و تقلید آنان شود و نه حسادت ایشان که اغلب چنین تصور می شود. در سفرهایی که به کشور اسرائیل داشتم، گاهی چندین یهودی به عنوان راهنما ما را همراهی می کردند. برای آنان عجیب بود که چرا ما به بعضی از امور و اعمال یهودی در قوم اسرائیل علاقه داشتیم. برای آنان به نظر عالی می رسید. من به کشورهای دیگر نیز سفر کرده و از دیدن آن محلها لذت بردم. به کشور مصر سفر کرده، اهرام مصر و آن سنگهای عظیم را دیدم. اما حالا که به آن مکانها رفتم، دیگر آنچنان علاقه ندارم دوباره آنها را ببینم. اما علاقه‌ای که من برای دیدن کشور اسرائیل دارم قابل مقایسه با دیدن هیچ کشور دیگری نیست. مردم یهودی این موضوع را درک نمی کنند. یک بار یک راهنمای یهودی که برای من توضیحاتی می داد گفت: می خواهم بدانم که چرا این چیزهای مربوط به یهودیان برای شما اینقدر مهم هستند. رومیان فصل 11 آیه 12 میگوید: از آنجا که یهودیان هدیه نجات خدا را نپذیرفتند و لغزیدند، هدیه نجات و برکات غنی الهی در اختیار سایر مردم دنیا قرار گرفت. حال اگر یهودیان هم به مسیح ایمان بیاورند، چه نعمتهای بزرگتری نصیب مردم دنیا خواهد شد. اسرائیل به کناری گذاشته شد، یعنی خدا به آنان به عنوان یک ملت در این زمان حاضر کاری ندارد. وقتی خدا شروع کند که به آنان توجه داشته باشد، دیگر آنان مشکلی با اعراب نخواهند داشت. آن درگیری و مسئله به طور کامل حل و برطرف خواهد شد. قوم اسرائیل دیگر در ترس و وحشت زندگی نخواهد کرد، چون خدا این مطلب را کاملا آشکار ساخته است که هر انسانی در صلح و آسایش خاطر زندگی خواهد کرد. در میکا فصل 4 آیه 4 میگوید: هر کس در خانه خود در صلح و امنیت زندگی خواهد کرد، زیرا چیزی که باعث ترس شود وجود نخواهد داشت. این وعده را خداوند قادر و متعال داده است. اکنون سوال این است: از آنجایی که به کنار گذاشته شدن قوم اسرائیل باعث شد فیض خدا به غیر یهودیان برسد، برای غیر یهودیان چه خواهد شد بعد از اینکه یهودیان نیز فیض خدا را دریافت کردند؟ فیض خدا بسیار افزایش خواهد یافت و چندین برابر خواهد شد. یعقوب در شورای بزرگ شهر اورشلیم این موضوع را کاملا واضح و آشکار ساخت. او گفت که خدا از میان غیر یهودیان افرادی را به نام خودش فرا می‌خواند، همانطوری که از میان یهودیان نیز فرا خوانده است. سپس در اعمال رسولان فصل 15 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم: خداوند می‌فرماید: از این پس باز می‌گردم و با داوود عهدی تازه می‌بندم تا تا غیر یهودیان نیز بتوانند به سوی خدا بازگردند، یعنی تمام کسانی که نام خود را بر ایشان مهر زدم. این دلیل من است که گاهی گفتم و این سخن من بعضی اوقات درک نمی شود که بزرگترین احیا و بازگشت به سوی خدا در واقع قبل از اینکه کلیسا به مرحله کنونی برسد انجام گرفت. مردی به نام یونس به شهر نینوا رفت و شاهد بود که تمام شهر به سوی خدا بازگشتند. این موضوع حقیقت دارد که در روز پنتیکاست که روز آغاز شکل‌گیری کلیسا است، تعداد بسیار زیادی به سوی خدا بازگشتند. اما درصد آنان چقدر بود؟ پنتیکاست عیدی در شهر اورشلیم بود که همه مردان اسرائیلی بایستی در آن شرکت می‌کردند. باید چند صد هزار نفر در اورشلیم و محدوده آن جمع شده باشند. چند نفر نجات یافتند؟ خب با توجه به شواهد ثبت شده تاریخی، شاید بعد از اولین موعظه پتروس 10,000 نفر نجات یافتند. این در واقع یک درصد کمی است و پس از آن تا کنون از نظر درصد بیشترین تعدادی که به سوی خدا بازگشتند در جزیره هاوایی بوده است که شاید 50% جمعیت آن در یک زمان به عیسی مسیح ایمان آوردند. اما آن تعداد در مقایسه با انبوه جمعیت در زمان یونس باز هم ناچیز بود. من ایمان دارم که بزرگترین حرکت احیا و بازگشت به سوی خدا پس از برداشته شدن کلیسا از روی این زمین انجام خواهد گرفت. در واقع کلیسا کارش را به خوبی انجام نمی دهد. باور من این است که پس از ربوده شدن کلیسا، انبوه جمعیت بسیاری از غیر یهودیان به سوی خدا باز خواهند گشت و نه تنها در دوران مصیبت عظیم چنین خواهد شد، بلکه در دوره 1000 ساله نیز ادامه خواهد یافت. ملل غیر یهودی در دوره 1000 ساله سلطنت مسیح را خواهند پذیرفت و در آن روزگار به سوی خدا باز خواهند گشت. من به این موضوع با تمام قلب و وجودم باور و یقین دارم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.